آماده این؟
بله.
از کدوم گروه بپرسم؟ از گروه سبد شروع میکنم. سوال اول، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در چه تاریخی آغاز شد؟ الف اول شهریور 1359، به 31 شهریور 1359.
31 شهریور 1359
درسته، 50 امتیاز. بعد از تصرف خرمشهر، نیروهای بعثی برای تصرف کدام شهر اقدام کردند؟ الف بندرعباس، به آبادان.
آبادان.
آبادان درسته، 50 امتیاز. سوال سوم، فرماندهی سپاه خرمشهر بود که در سانحه هوایی در سال 1360 به شهادت رسید. الف شهید محمد علی جهان‌آرا، شهید حسین فهمیده.
شهید جهان‌آرا.
شهید محمد علی جهان‌آرا درسته، 50 امتیاز. به چه دلیل سوم خرداد ماه روز مقاومت، ایثار و پیروزی نام گرفت؟
به خاطر آزادسازی خرمشهر.
درسته، آزادسازی خرمشهر، 50 امتیاز. خب 200 امتیاز این گروه کسب کردن در این بخش، گروه سبلان. بریم سراغ گروه سهند. شهر خرمشهر در چه سالی با حمله نیروهای ایرانی آزاد شد؟ سال 1360، سال 1361.
1360.
1361. توسط کدام قطعنامه شورای امنیت جنگ بین ایران و عراق صلح شد؟ قطعنامه 597، قطعنامه 598.
598 بود بکنم.
قطعنامه 598. خب 50 امتیاز. شهید حسین فهمیده اهل کدام شهر بود؟ قم یا کاشان؟
اهل قم باید باشم.
اهل قم، بله درسته. با آخرین سوال، قطعنامه 598 از سوی کدام سازمان صادر شد؟ الف شورای امنیت سازمان ملل، به اتحادیه کشورهای عربی.
شورای امنیت.
شورای امنیت سازمان ملل درست، 50 امتیاز. بریم سراغ بخش بعدی مسابقه 1000 تومان. شما شنونده 1000 تو از رادیو فرهنگی. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. خب رسیدیم به بخش شخصیت شناسی جنگ و انقلاب. در این بخش تهیه کننده خوبمون در مورد شخصیت مورد نظرمون یک فایل صوتی رو پخش میکنه. لطفا دقت کنید، بعد از 30 ثانیه هم فکری کنید میتونید پاسخ بدید. آماده اید؟
بله.
خب پخش کنید لطفا.
متولد 1334 در شهرزای اصفهان، فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله و از مسئولان عملیات فتح المبین، بیت المقدس، رمضان و خیبر. در سال 61 به مدت 2 ماه در جنگ لبنان و رژیم صهیونیستی حضور داشت و در نهایت در سن 28 سالگی در جریان عملیات خیبر به شهادت رسید. بخشی از سخنان ایشان در دوران دفاع مقدس را بشنوید.
بلای این که خدا لطفش و رحمتش و آمرزش شامل حال ما بشه باید اخلاص داشته و بلای این که ما اخلاص داشته باشیم سرمایه میخواد که از همه چیزمون بگذاریم و برای این که از همه چیزمون بگذاریم باید شبانه روز دلمون و وجودمون و همه چیزمون با خدا باشه، اینقدر پاک باشیم که خدا کلان ازمون راضی باشه. قدم برمیداریم برای رضای خدا، قدم برمیداریم برای کاغذ برای رضای خدا، حرف میزنیم برای رضای خدا، شعار میدیم برای رضای خدا، میجنگیم برای رضای خدا، همه چی خواست خدا باشه که اگر شد پیروزی درشه، چه بکشیم چه کشته بشیم اگر این چنین بشیم پیروز و این ناراحتی نداریم و شکست معنا نداره برای ما.
پس در این زمین حرکت بسیار مهم شد. به همه این گردانه تذکر داده شده که اون دستای ویژه زده کمینشون جلو را بیفته برای برخورد با کمین.
گروه سهل متوجه شدید شخصیت های مورد نظر ما چه کسانی هستن؟
فکر کنم باید برادران شهید باکری باشن.
گروه سبلان شما چطور؟
برادران شهید باکری
کاملا درسته. بله، شخصیت شناسی جنگ و انقلابمون اختصاص داشت به شهید مهدی و حمید باکری، شهیدان برادران باکری بودن، یاد و خاطرشون گرامی باد. هر دو گروه شرکت کننده 100 امتیاز از آن خودش کرد. تا لحظاتی بعد همراه ما باشید با بخش پایانی مسابقه 1000 تو. خب رسیدیم به جمع امتیازها. گروه سهند با 900 امتیاز و گروه سبلان با 890 امتیاز، یعنی به خاطر 10 امتیاز. این هم بخش آشپزی بود. بله که بهشون ندادیم. بله خب باید بیشتر دقت میکنند. یه پیاز خیلی مهم. پیاز مهم. خب ممنونیم، تبریک میگیم به گروه سهند با 900 امتیاز و گروه سبلان با 890 امتیاز. برای خیلی لطف کردید اومدید.
مرسی.
فرقی با 900 نداره در واقع. خیلی خیلی لطف کردید، ممنونم از شما. پنجشنبه ها رو فراموش نکنید. جست ساعت 14:30 دقیقه از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. تا بعد، خدا نگهدار. و اما همکارانم در این برنامه، آیتم ساز معین بادها، صدا بردار اصغر زعمانی، هماهنگی فروزان امیدی. و تهیه کننده رویا ولیزاده. من هم احسان همتی، ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بود. تا بعد، خدا نگهدار.
فقط به یاد من باش، من کنارتم همیشه، دوست دارم که حال و روزت حس و حال بهتری شه، دستا تو میگیرم از دور، حس امنیت بگیری، قول بده به من که هیچ وقت سمت بیراه نمیری، من هوا تو دارم رو تنها که میذارم رو، من هوا تو دارم رو تنها یارو ساده می کشم، ببینی کافیه که زندگی رو یه بار از چشم ببینی، تو می دونی دوست دارم پر پرواز تو باشم، اگه حتی ته راهی خودم آواز تو باشم، من هوا تو دارم
تازه یه طعم نو با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو صبحونه حاضر آماده شو، تو مدرسه یا اداره جوین انرژی میاره، شاداب و قوی سالم و خوشحالی، جوین با شهد انجیره این بیسکویت عالی،
بیسکویت جوین با شهد انجیر.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی است. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اوناست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
خوبه بدونیم آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
رادیو فرهنگ و پاسداشت زبان فارسی.
زبان فارسی پنجره ای به آسمان روشن تمدن و فرهنگ.
پنجره ای به سوی دین و آیین.
فارسی را پاس بداری.
رادیو فرهنگ. پخش شبکه فرهنگ و برنامه ساعت موسیقی. ساعت موسیقی.
زندگی برق امید بر بلندای زمان، زندگی نبض نسیم در دل آینه هاست، زندگی شاخه بید در دل باغ امید، زندگی نغمه زیباست اگر گوش کنی. به نام خدا، با درود و سلام به شما هموطنان عزیز، به شما دوستداران و علاقمندان به موسیقی زیبای ایران. خیلی خوشحالیم که با یکی دیگر از برنامه‌های ساعت موسیقی همراه شما هستیم و همچنین در استودیو همراه با میهمان عزیز، کارشناس محترم جناب محمد رضا شرایلی، پژوهشگر موسیقی، که خدمتشون خیر مقدم میگم. سلام و درود به شما جناب آقای شرایلی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم جناب قوامپور عزیز و همچنین به یکایک شنوندگان عزیز، و خوشحالم که مجددا در خدمتتون و شنوندگان هستم.
خواهش می‌کنم، ما هم خوشحالیم. امیدوارم امروز هم مطالبی که جناب عالی تقدیم میکنید مورد استفاده هموطنان عزیزمون قرار بگیره. عرض کنم دوستانی که پیگیر این برنامه هستن میدونن که در سلسله برنامه‌های ما به بزرگان موسیقی ایران پرداختیم. آخرین برنامه ما در مورد استاد بدیع‌زاده بود که ادامه بحث رو موکول کردیم به این برنامه. الان من تقاضا میکنم اگر در این مورد باز مقدمه‌ای هست بفرمایید.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از لطفتون و توضیحاتی که فرمودین. بله، صحبت از استاد سید جواد بدیع‌زاده است و آثارشون. ما مرور کردیم آثاری رو که از حدود 1307 شروع به ضبط شده بود. آثار استاد رو مرور کردیم تا رسیدیم به 1316 که در برلین آثاری ضبط کرده بودن که جلسه گذشته نمونه هایی رو شنیدیم. همونطور که صحبت شد، در 1316 استاد بدیع‌زاده به اتفاق یکی از همکارانشون در مجلس آقای ساتری رفته بودن به برلین، و بقیه نوازندگان نوازندگانی هستن که در برلین ایشون دیده بودن و پسندیده بودن سازشون رو، و ارکستر تشکیل دادن. بله. کما که روی صفحات هم ذکر شده، ارکستر آلمانی. در این مجموعه هم حالا نمونه هایی که شنیدیم یک آواز و یک تصنیف جدی، یعنی تصنیف شد خزان بود، منتها خب نمونه های آثار کمیک دیگری هم همچنان ضبط شده. نمونه هایی که بعضیاش در 1114 پیشتر ضبط شده بود، انقدر خواهان داشته مجددا با این ارکستر هم استاد بدیع‌زاده خوندن اینها رو. و یک نکته مهمی که باید مرور بشه این که به هر حال آقای بدیع‌زاده یک خواننده است که از بستر سنت و مذهب آمده و آوازخون درجه یکی است، و خب تصنیف‌های سنگینی هم از ابتدا خونده بودن. همکاری که آقای مهرتاش، استاد اسماعیل مهرتاش، با هنرمندان داشتن در این سفرها، رنگ و بوی کمیک این سفرها در حقیقت مدیون اون همکاری است. از این بابت که استاد مهرتاش، که حالا باید یک برنامه مستقلی هم انشالله راجبشون داشته باشیم، به فرهنگ عامه بسیار توجه داشتن و در حقیقت گفتگوها و مطلها و ترانه های مردمی که مردم کوچه و بازار، حالا چه کسبه چه مشاغل مختلف، میخونن در مایه های مختلف، اینها رو مرور میکردن، گوش میدادن، الهام میگرفتن ازشون و تبدیلشون میکردن به کارهای جاودانی که بعضیاش رو بارها و بارها شنیدیم و تکراری هم نمیشه، مانند همین یکی پول خروس که صحبتش شد. بله. یا فرض بفرمایید که زالزالک، یا نمونه های دیگری که آقای بدیع‌زاده خوندن. اینها در در حقیقت ترانه های کار و ترانه های شغلی مردم کوچه و بازار تهران بوده و یه جوری میشه گفت موسیقی فولکلور تهران اینهاست که آقای بدیزاده اینها رو در حقیقت ذوقی که آقای مهرتاش داشتن به آواز خوندن و در این صفحات خوندن و خب خیلی هاش هم همراهیش خود آقای مهرتاش داشتن.
یعنی آقای مهرتاش ایشون رو سر ذوق می آورد دیگه.
دقیقاً همینطوره. از این بابت آقای بدیزاده خب خواننده رسمی است و نمونه‌ای هم که شنیدیم گواه این هست. ولی کن این اصرار در حقیقت میشه گفت محرک اولیش استاد مهرتاش بودن که در بقیه شاگردانشون هم تا روزگار ما مثل آقای منتشری که همچنان راه بله استادشون بله. رو ادامه میدن بله. ادامه داره این نگاه. بله میرسیم به یک سال بعد در 1317 که یک سری ضبط مجددن در کمپانی صدوای حلب انجام میشه. البته این کمپانی اصالتاً سوریه‌ای است ولی محل ضبط حلب بوده. اساتید زیادی این سری حضور دارن از جمله استاد بدیزاده، استاد تاج اصفهانی که در جلسه استاد تاج مرور کردیم آثار این دوره رو. استاد بدیزاده هم در این دوره هستند، در این دوره ضبط و ابوالحسن خان سبا حضور دارن، مرتضی خان محجوبی حضور دارن و دیگر اساتید. آقای بدیزاده در این مجموعه هم همچنان برخی آثار کمیکشون رو خوندن، بعضی‌ها رو دوباره بازخوانی کردن و یک تعدادی هم ترانه جدی و آواز که چون به هر حال اغلب تصنیف‌های استاد بدیزاده غالبا شنیده شده و شنوندگان احتمالاً حضور ذهن دارن، من یک نمونه از آوازهای ایشون رو انتخاب کردم که از ضبط‌های حلب 1317 هست، آوازی در دستگاه شور، شعر حضرت سعدی به همراهی ویولون آقای حسین قلی تاتایی.
بسیار
اگر موافق باشید بشنویم.
حتما بشنویم.
یا شراب انداز غریب ولوله در جان شیخ و شاب خدا حبیب من
بسیار خوب. این اثر زیبا رو به اتفاق شما همراهان عزیز شنیدیم، آوازی در دستگاه شور روی کلام موزونی از سعدی، که امیدوارم پسندیده باشید و همچنان با برنامه ساعت موسیقی همراه شما هستیم در استودیو و با حضور جناب محمد رضا شرایلی پژوهشگر موسیقی بحث رو ادامه میدیم. و یادم باشه که حتما شما دوستان اگر در مورد این برنامه هم نظری دارید، دیدگاهی دارید، حتما بفرمایید از طریق سامانه پیامک 30558 که در اختیار شما عزیزان قرار داره. بفرمایید جناب شرایلی.
متشکرم. بله، اتفاق مهمی که 2 سال بعد میفته تأسیس رادیوست در 1319.
بله
استاد بدیزاده از اولین خوانندگان مردی هستند که با این رسانه همکاری کردند و هم آواز و هم تصنیف رو اجرا کردند و می‌کردند در سال‌های ابتدایی تأسیس رادیو. خب همونطور که می‌دونیم اون سال‌ها اجراها زنده بوده، مستقیم پخش می‌شده و دستگاه ضبطی وجود نداشته.
بله.
بنابراین بایستی در استودیو حاضر می‌شدند و قطعات رو می‌خوندند و متأسفانه از خیلی‌هاشون هم هیچ اثر ضبط شده‌ای نیست. ولی به هر حال بر اساس مستندات تاریخی و اطلاعاتی که داریم ترانه های زیادی رو استاد بدیزاده در رادیو اجرا کردند و این همکاری تقریبا تا اواسط دهه 20 یعنی تا حدود سالهای 24 و 25 با رادیو ادامه داره. و حتی خیلی جالب است که در اون سالها در خاطراتشون ذکر کردن که یک تصنیفی رو هم بر روی شعر نوعی از نیما یوشیج آهنگی گذاشتن روش و خوندن.
بله.
و به خودشون به عنوان یک تجربه جالب و یه بدعتی در تصنیف سازی میدونن این رو در خاطراتشون، که ما عرض کردم متاسفانه از ضبطهای رادیویی اولیه ایشون چیزی به جا نمونده. ولی که در 1324 و اوایل 25 مسافرتی به هند دارن به همراه آقای مهدی خالدی و آقای علی اکبر پروانه و علی زاهدی، همچنین آقای یوسف کاموسی هم همراهشون هست. این چند نفر یکی دو ماه در هند سکونت دارند و برنامه‌های متنوعی رو در رادیو دهلی اجرا می‌کنند و خوشبختانه در بمبئی تعداد زیادی اثر رو در یکی از کمپانی‌های اونجا به نام کمپانی ایران جوان، یعنی یانگ ایران اسم اون کمپانی رو گذاشته بودن، ضبط کردند که آثار ارزشمندی است و عملاً از سنین میانسالی و پختگی استاد بدیزاده شاملش میشه و عملا این آثار آثاری است که در سنین پختگی و میانسالی استاد بدیزاده ضبط شده. برای نمونه تعدادی آواز و تصنیف و حتی خیلی جالب است یک صفحه قرائت قرآن ضبط کردن آقای بدیزاده، که البته متاسفانه من هنوز این صفحه رو اصلش رو پیدا نکردم، ولی بر اساس عکس لیبلش که در یک مجموعه دیدم مطمئن هستیم که یک همچین صفحه‌ای ضبط شده از ایشون. یکی از ترانه‌های زیبایی که ایشون در 1324 یا عرض کردم اوائل 25 در هند ضبط کردن ترانه است در مایه دشتی.
بله.
با عنوان ماه تابان که با ارکستری متشکل از همراهان که صحبت شد، آقای خالدی، آقای زاهدی، آقای کاموسی و آقای پروانه ضبط شده، که اگر موافق باشین در این قسمت بشنویم.
بشنویم، خواهش میکنم.
به تابت تو روز و شب از آسمان مهر رخشان ماها به تابان بیاید مرا هر زمان یاد آن رهزن دلقا شب نگردد که ده هم چمویش نگردد پریشون زدود دل پرز سوزن شعل برخیزد فلک را خروشم برآورد به افغان به نالت چون نی هر سهر بلبل در گلستان بگوید غم دل به دست دار زداغ او تا زداغ من شد لال سر شد در
بله، ترانه دشتی زیبایی رو به اتفاق شما